همین جمله دیروز به صورت والله سبحانه فتاح القلوب و مناه الغیوب، این دوتا اسم فتاح و مناه در تلقی این حقایق و معارف خیلی نقش به سزا دارند و لذا معمولا آقا این رو در جاهای گوناگون به عنوان یک دعا در حق همه و که انه یک رمزی برای فتح و گشایش آنچرا که یافتن اونها نیاز به شرح صدر و عنایت الهی است. فتح صیغه فعال از ماده فتح، اونم فتح را به قلوب میزنن نوعاً که خدای متعال فتاح قلب هاست، گویا گشایش دهنده قلب هاست، اونم خیلی هم گشایش میده به صورت مبالغه. از این طرف وقتی قلب شرح صدر پیدا کنه، گشایش پیدا کنه، دلالت بر سعه وجودی و ظرفیت وسیع نفس ناطقه میشه و قهرن بود از او طرف مناه الغیوب باشه. مناه هم از منه و منه که منه جمع منحته، منه از هبه عطایا، هرچرا که خداوند به بندگانش هبه می فرماید، عطا می فرماید، اینها را میگن منه الهیه، که منه جمع منحت یعنی عطایای الهی. حالا اگر خداوند در دهشهایش در عطا و هدایای ذاتی و الهیش خیلی هدیه عطا میکنه و عطایا میفرماید، این میشه مناه و تمام این منه و عطایا هم چون مربوط به قلب است از غیب نظام هستی است، چون نفس انسان در مقام قلب مقام تجردی هست که میتواند غیب را ادراک کنه و لذا مناه بودن را به غیب برمیگردونه که مناه الغیوب، که خداوند بسیار بسیار از منحتها و عطایای غیبی به انسان عطا میفرماید. حالا همینطوری که فرمودن که چطور میشه انسان به تعبیر خواب و تعویل خواب دست پیدا کنه، انشاءالله خدای متعال نسبت به انسان با اسم شریف فتاح برخورد بفرماید که فتاح القلوب، دل انسان رو گشایش بدهد، یا به فتح غریب یا به فتح مبین یا به فتح مطلق که اقسام گوناگون فتح را مرحوم جناب ابن فناری در اوائل مصباح الانس بیان کرده در شرح فصوص قیصری، تو شرح متن فصوص الحکم هم همینطور حرفای آمده و مرحوم جناب حاجی سبزواری رحمت الله علیه در شرحشون بر اسماء حسنای جوشن کبیر اونجا هم در ذیل اسم شریف یا فتاح اقسام ثلاثه فتح را به صورت فتح قریب، نصر من الله و فتح قریب، و به صورت فتح مبین انا فتحنا لک فتحا مبینا، و به صورت فتح اطلاقی مطلق اذا جاء نصر الله و الفتح، که این الفتح مفرد محلا به لام است، استغراقی، فتح استغراقی است، و فتح اطلاقی است. به هر حال خدای متعال باید با انسان با اسم شریف فتاح برخورد بفرماید که در اوائل فتوح غریبند. کم کم شخص قوی شد، فتح او فتح مبین میشه. وقتی خیلی به اطلاق رسیده، فتح او فتح اطلاقی میشه. ولذا سوره مبارکه فتح، فتح اطلاقی است. اذا جاء نصر الله و الفتح. این الفتحش که فتح اطلاقی است، نتیجهش اینه که و یدخلون فی دین الله افواجا. دیگه خیلی خدا فتح فرمود، فتحش فتح اطلاقه. میگه حالا همینجور مردم فوج فوج، دست دست، گروه گروه وارد دین خدا میشن از بس که گشایش شده. اذا جاء نصر الله و الفتح و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا. این فتح فتح اطلاقی است که مردم همینجور دلهایشون را خداوند به سوی پیغمبر کشونده، فوج فوج، دست دست میان وارد میشه. و یدخلون فی دین الله افواجا، فوج فوج که میان. حالا که به این فتح مطلق رسیدهی، فسبح، تسبیح کن خدا را، فسبح به حمد ربهی و استغفره انه کان توابا. این فتح فتح اطلاقیه. فتح اطلاقی مربوط به قلب مبارک خاتم انبیاست که گشایش فتح قلب اون حضرت اونقدر هست که به تعبیر شریف حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام فرمود که چون قلب جد ما پیغمبر را خدای متعال اوسع قلوب یافته، لذا به او قرآن را عطا فرمود. و قرآن به جنبه فتح اطلاقی قلب محمدی صلی الله علیه و آله و سلم نازل شده است که انا انزلناه فی لیلت القدر. اینها مراتب فتح که به مناسبتی تو شرح دفتر دلم آمد، حال نمیدونم باب چهارم، باب پنج، چهارم، سوم، اینها اون به بسم الله الرحمن الرحیم است. نمیدونم که فتحی که ز فتاح علیم است اونجا ملاحظه بفرمایید. حرفا رو جمع جور کردیم یک جا آوردیم که فتح غریب ازا جا نصر من الله و فتح غریب اون ابتدای راهه. فتح نزدیک خیلی کمه، کوچیکه. گشایش قلبی است که اونقدر قلب اوسع نیست. کم کم قلب که قوی شده به فتح مبین دست پیدا میکنه. انا لکه فتحنا لکه فتحن مبینا. اما وقتی قلب خیلی گشایش پیدا کنه به سعه وجودی تام انسانی راه پیدا کند که مقام حقیقت انسانی صادر اول در او تجلی بفرماید، میشه اذا جاء نصر الله و الفتح. که این فتحش به صورت فتح با الف لام استقراقی است. اون وقت و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا. قرار اینه که این دو اسم یا فتاح و یا مناع خیلی انسان رو در پی بردن به اسرار معارف دینی کمک کننده است. اینه که فرمود خب اون کتابایی که نشون دادیم که بدان که فصل یوسفی فصوص الحکم و شرح علامه قیصری بر آن و نکته دهم کتاب هزار و یک نکته ما را در تبیین و تشریع مسائل این اصل اهمیتی بسزاست. حالا اینها دیگه کتاب خوندن، مطالعه کردن، پیش استاد نشستن اینها هست. اما اصل قضیه اینه که والله سبحانه فتاح القلوب و مناه القیوم، که باید به این دو اسم شریف انشاءالله توجه کرد که تا هم فتح حاصل بشه از جنبه قابلیت قابل و هم منح حاصل بشه از جنبه دهش و فاعلیت فاعل در افاضه فیض وجودی به قابل. ولذا برای اینکه هر چرا قابل باشه به همون اندازه به امیدهن، نه کم نه زیاد، چون بیش از ظرفیت قابل به او بدهن در حق او ظلمه و کمتر از ظرفیتش هم به او بدهن بازم در حق او ظلمه. اون ظلم در طرف نقصان است و دیگری ظلم در طرف زیاده. و ان الله لیس بظلام للعبید، و حال این که خدای متعال نسبت به بندگانش هرگز ظلام و ظلوم و ظالم و اینها نیست، ولذا نه در جنبه نقیصه به اینها ظلم میکند نه در طرف زیاده ظلم میکند، بلکه به وفق اقتضای حالشون به اونها عطایا عطا میکند. این اصل رو حالا یا شیخ اکبر محی الدین یا شارع قیصری هست در شرح فصوص قیصری تو ذیل فصل آدمی آمده، که ذیل فصل شیسی آمده که ان الاعتیات علی قدر القابلیات، که اعطاهای الهی دهشهای حق متعال به مقدار قابلیت قوابله، هر کس هر مقدار قابلیت داره به همون اندازه به امیدهن، نه کم نه زیاد. ولذا فتاح القلوب قابلیت قابل را با فتح می گشاید، تا چه اندازه او قابل برای گرفتن باشه به هر مقداری که فتح قلب داره به همون مقدار منحت الهیه شامل او میشه که دهش ماورای طبیعته. ولذا منحت رو به غیب زده، از این سو قابلیت است از اون سو دهش است که غیبه. فمناه القیوب، که قیوب جمع غیب روشن. حالا اینا رو انشاءالله دیگه خودتون دنبال میفرمایید. از اصولی که تقدیم داشته این دانسته میشود که نظام عالم آخرت کاملترین نظام امکانی است، چون عالم غیب ماورای طبیعته، عالم آخرت، آخرت یعنی عالم دیگری غیر از عالم دنیا، منتها نه غیر به معنای تباین ازلی. حالا عالم آخرت که کامل ترین نظام امکانی است، که قبلا هم این حرف رو داشتیم، بعضتون عرایزی تقدیم داشتیم، این جملهش مهمه. و اون این عالم آخرت چه نظامیه که کامل ترین نظام امکانی است؟ دیگه در ماسه والله عالمی به سعه وجودی عالم آخرت و به کمال و عظمت وجودی عالم آخرت پیدا نمیشه. و اون نظام مشیت و اراده قاهره اهل ایمانه، عالم آخرت. عالم آخرت نظامی است که اراده و مشیت اهل ایمان بر او حکم فرماست. در نشأه طبیعت اینجا عالمی هست که اراده افرادی که اهل ایمان هم نیستن در او تا یه حدی به اذن الله حکم داره. این همه کفار، مشرکین، کفر، نجس ها، چه غیر مسلمان، غیر اهل ایمان، میبینید با اراده خودشون چه کارهایی دارن در روی زمین انجام میدن، در عالم طبیعت انجام میدن، چه خیانت ها انجام میدن، چه دزدی ها میکنن، دغلی ها میکنن، بیچارگی ها پدید میارن، قتل و غارت ها میکنن. ولی بذار عالم آخرت بشه، حالا ببینیم که صدام میتونه هیچ کس رو بکشه اونجا؟ اونجا میتونه حالا هواپیما بگیره و بمباران کنه؟ اونجا میتونه که بمب اتم بسازه، شیمیایی بریزه؟ نخه، دیگه تمام شد. یه مال این عالمه دنیا هست که اراده مؤمن و کافر، خوب و بد، اینا میبینید که میتونه تعلق بگیره و اشیاء اینجا، چون رحمت رحمت رحمانیه عام است، برای همگان گسترده شده و انسان را هم خداوند موجود مختاری آفریده است که بر اساس اختیار میتواند اون چرا که در اینجا میخواهد اعمال انجام بده. ولذا میبینید که کفار، مشرکین، نجس ها، غیر مؤمن، اینها چه بسا بمب ها درست میکنن، اذیت آزارها میکنن. اینجا حالا پلنگ میتونه که بپره، آهو رو بگیره، کافر میتونه بزنه، مؤمن رو بکشه، میتونه زجرش بده، میتونه در یک روز 70 پیغمبر خدا رو در بیت المقدس سر ببره، میتونه خاتم انبیا رو زهر بده، میتونه فاطمه زهرا رو بین در و دیوار و شکم چکنه و بچه سخت کنه، اینا رو میتونه. سر حسین رو میتونه ببره، زهر میتونه به ائمه بده. اینجا این عالمی طوریست، اراده هر کسی که قدرت بر کاری رو داشته باشد بر اساس اذن الله تکوینی ایجادیه میتواند افعالی رو انجام بده. خب الله، عالم آخرت میشه، تمام اینهایی که اسمشو بردیم همه محشور میشن. صدام ها میان، یزید ها میان، معاویه ها میان، امرؤاس ها میان، مغیره ها میان، عمر و ابوبکر ها میان، فرعون ها میان، از این ور علی و پیغمبر و فاطمه و اهل بیت و انبیا و مؤمنین و متدینین هم میان. حالا بفهم ببینیم که این نظام حاکم بودن مالکی است. در نشأه طبیعت وللحق دوله وللباطل جوله، باطل جولان داره، دولت مال حقه، اما بالاخره جولان باطل هم خیلی جولانه. خلاصه این همه باطل ها از فرعون ها و نمرود ها و قابیل ها گرفته تا بیاییم به این معاصرین خودمون و گناهکارها، این همه جولان دارن، جولان دارن. بالاخره دل بخونی ها پدید آوردن، کشت و کشتار ها کردن، جنایت ها انجام شده. این یک نشه، این یک عالم. از اون ورم متدینین، مؤمنین، انبیا، ائمه، خوبان، علما، اولیاء الله، اونها هم چرا میتونستن اراده داشتن، میتونستن خیلی چیزها رو بخواهن اراده بکنن، اما اینجا بر اساس ادب مع الله اراده نفرمودن، نخواستن و همینجور خودشون رو رفتن در میدان جنگ، اون شهید شده، اون زهر نوشیده، اون یکی رو در مسجد تو محراب ضربه زدن، اون پیغمبر خدا رو کشتن، او رو با اره با درخت بریدن، این همه کارها شده. درسته که اهل حق اراده اگر بخواهند بفرمایند مراد اونها در نظام هستی ظاهر می شوند، ولو تصرف در ماده کائنات هم باشه. بالاخره او انسان کاملی که جناب شیخ مفید گویا در ارشاد نقل میکنه یا جناب اون ابن شعبه حرانی در کتاب تحف العقول، حالا هر دو جا تو زندگی امام صادق علیه السلام ببینید هست، که راوی میگه من با امام داشتم میرفتم، ناگهان دیدم شیری آمده، یه شیر خیلی نر، از اون شیر قهرمان. من که سر جام کوک شدم، گرفتار شدم، ایداد بیداد، و امام همینجور داره راه رو ادامه میده و مقابل ما که تو مسیر راه شیر نر داره میاد، امام به طرف او هم همینجور داره راه رو ادامه میده میره. و من موندم، از بس که وحشت من رو گرفته جام نمیتونستم تکون بخورم. امام رفت چلو و همینجور نگرانم بودم که اگر این شیر متعرض امام بشه و چه کار کرد، من که هیچی، از دستم هیچ کار بر نمیام. تا اینکه امام به شیر برخورد کرده و شیری همهمه ای رو راوی میگه همین که همراه امام بود، میگه همهمه میکرد و یه چیزایی با لحن حیوانی خودش میگفت و امام هم گوش میکرد، تا در آخر دیدم روانه شد داره میره، فقط یک کلمه من از امام شنیدم که امام فرمود آمین. این آمین مرا حالیم شده، ما بقی حالیم نبود. بین ایشون و امام چی میگذره من متوجه نشدم. فقط این حرف آخری که امام فرمود آمین، اینو من متوجه شدم. بعد دیدم اون شیر نر رفته و من یه جانی پیدا کردم الحمدلله. پس ایشون برای ضرب زدن اینا نیامد. خلاصه رفتم جلو و تازه نفسی گرفتیم و عرض کردم آقا جان من که هیچی هستم، به طور کلی خودم رو باختم، چی بود قضیه؟ آقا فرمودن که ایشون یه شیر نری بود، آمد پیش ما، خانم ایشون شیر ماده بنده خدا باردار بود و الان 2 روز درد زایمانش گرفته، بچه میخواد به دنیا بیاد نمیاد. شیر نر به شیر ماده گفت که من میرم خدمت آقا جان، یه دستور میگیرم که شما فارغ بشید. آمد ما رو پیدا کرد، به من عرض کرد که آقا جان قضیه اینه، الان 2 روز خانم بنده خدا درد زایمان گرفته، بچه به دنیا نمیاد، خیلی گرفتار شدیم. آقا فرمودن شما برید تا برسید انشاءالله بچه دنیا میاد، نگران نباشید. من همین الان کاری کردم که همین الان بچه دنیا میاد، تا شما برید پیش ایشون بچه دنیا. و ایشون گفت برگشت به من فرمود که خداوند انشاءالله شما و شیعیانتون را و در حق شیعیان آقا دعا کرده. نگاه کنید روایت خیلی خوشمزه. و فرمود که آقا جان خدا انشاءالله باید لطفی که شما فرمودید انشاءالله شما و شیعیانتون رو محفوظ بداره از گزند حوادث و سختی آینه ها. من گفتم آمین. این آمینی که گفتم زیلو این طوریست، اگر بخواهن چرا، اون بحث دیگریست، اما در نشأه طبیعت ادب مع اللهشون اقتضا میکنه اونایی که دست تصرف در نظام هستی دارن اینه که ای کارا رو نکنن. بر اساس لا اکراه فی الدین هم هرگز هیچ کافری را، مشرکی را، نجسی را به زورم نمیخوان بیانن مسلمان کنن و مؤمن بکنن، اون که به کار کسی نمیاد. لا اکراه فی الدین، این نشأه طبیعته. ولذا در این نشأه طبیعت معاویه روی سفره علی هم نشسته، روی سفره پیغمبر نشسته، بهره‌ها گرفته و در این حال بدترین جنایت را نسبت به اینها اعمال هم کرده و دیگران و دیگران. این در این نشأه اراده اهل ایمان، اهل کفر، اهل شرک همه به یک نحوی و اشیای اینجا تعلق میگیره، تأثیر و تأثیراتی داره، کارهایی میکنه. مگه الان کم امریکا میتونه با کارهایی که اراده کرده در سطح جهان در چه فراوان میتونه الان اراده بکنه، با بمب‌های اتمی که برای خودش ساخته، با موشک‌هایی که با کلاهک‌های هسته‌ای هست، ظرف 1 ساعت تمام کره زمین همه کشته میشن میرن. کم اراده نی؟ خلاصه اراده الان بکنه، موشکش هم آماده و هر یه دون از این موشک ها رو به یکی از این قاره ها و چند تا موشک بفرسته، کار همه زمین تقریبا تمامه. کل موجودات کره زمین رو میتونن در عرض 1 ساعت 1 شب همه بساطشون جمع بشه. وقتی بمب اتم هم بیاد، یه بمبش بیاد مثلا در ایران قرار بگیره، 2 تا بیاد، هر یک دونه بمبش به شعاع 400-500 کیلومتر در دور میتونن هر چی موجود زنده هست همه رو نابود کنه بره. کم اراده ای نیست، اراده کم آقا؟ این مال نشأه دنیاست. درست نشأه طبیعت هم یه نشأه کاملیه، اما کاملترین نشأه نظام عالم نیست. کاملترین نظام هستی اون نظامی هست که اراده اهل ایمان در اونجا حاکم باشه. آخرت یعنی چه؟ آخرت یعنی نظام مشیت و اراده قاهره اهل ایمان. عالم آخرت یعنی همچه عالمی که به طور کلی در اون عالم، مدینه فاضله است دیگه، به طور کلی در اون نشأه و عالم فقط اراده اهل ایمان و خوبان حاکمیت داره و قاهره، قهر وجودی داره. درسته دیگران هم اونجا هستن، اما اراده اونها قاهر نیست، مقهوره. همین صدامی که در این نشأه طبیعت هست با این همه جنایت، این بره نشأه آخرت هم باز دلش میخواد که اراده کنه خیلی جنایت آفریده کنه، اما اراده مقهوره نه قاهر. اراده کفار مقهوره. برای همینه که حالا تو درون جهنم هیچ کافری هم نمیتونه از کافر دیگر با اراده خودش انتقام بگیره، نمیتونه. ولذا اگر کسی هم در روز قیامت میخواد از دیگری بر اساس حقی که داره، نه حق اراده او مستقیما حق او رو انشاء نمیکنه، باید اراده حق متعال تعلق بگیره، اون وقت حق او انشاء بشه، وگرنه خود زیحق خودش نمیتونه بره اونجا. اونجا مثل دنیا نیست که لعه کسی مال کسی رو دزدی کرد، صاحب مال میگه حالا چه ضرورت دارم شکایت کنم، زورشو که دارم میره مال خودم میگیرم میارم. اونجا دیگه اینجوری نیست که لعه کسی بگه حالا که تو جهنم هستیم فلانی هم تو جهنم، اینجا پدرشو در میاره جمع میشیم اینجا ایشون میزنیم، نه اینجوری نیست. اونجا اراده کسانی که اهل حقن قاهر، اراده اهل ایمانم که قاهر هست، یعنی قهر وجودی داره، و این اراده است که اشیاء رو به وفق اختزای حال خواسته خوب اونها انشاء می فرماید. این اهل ایمان البته مراتب داره. اونهایی که در رده بالای معرفت توحیدی هستن که اونها حرفشون این است که گر مخیر بکنندم به قیامت که چه خواهی، همچنان حرف همون حرفی، حرف مرد یک کلمه است، دنیا و آخرت هم نداره، دوست ما را و همه جنت و فردوس شمار. اون حسین ابن علی که در صحرای کربلا بی اذن الله هیچ کاری نکرده و از اراده خودش هم هیچی استفاده نفرمود، بسیار ما رو دعوت کردید ما بیاییم، ما هم آمدیم و الان هم پند و نصیحتتون میکنیم که ما رها کنید ما برگردیم به خونمون، رو گفتید نه رها نمی کنید. برحال خوب، بسیار خوب، رها نمی کنید، خوب بیایید دست به کشتن ما نزنید، نمیخواییم بکشیمیتون، خب باشه، ما هم از خودمون دفاع میکنیم و دیگه مرد و مردانم وای میستیم، تا میتونیم میکشیم، نشد زخمی میشیم، اگر نشد کشته میشیم، اسیر میشیم. آقا هم چون میدونست عالم به سرالقدر بود، فرمود از من دست بردارم نیستم، هرچو پند و نصیحتم بکنم اون سر رو من میخونم، نهایت رو میدونم، اینا ول بکنم نیستم و رو شهیدم میکنم، من مجروحم نمیشم و اسیرم نمیشم، به سالمم بر نمیگردم، راه شهادت من هم یکیه. این بحثی، این کسی که تو کربلا و توی همچین کورانی دختر او رو میدونم به اسیری میبرن، خواهر او رو به اسیری میبرن، پسر او رو به اسیری میبرن، از همه کس ناموس پرسترم خودم این حسینه، هیچ کس نیست بگه آقا بله حالا که اینه نه من از حسین ناموس پرسترم، اینجوری هم نیست. با این حال هم بسیار حالا خداست دارد میبیند دیگه، والله من ورائهم محیط شاهدون شهیدون علیکم، داره میبینه و خدا هم که میدونه زینب دختران من هم ناموس من هم. وقتی که حالا خدا تجویز میکند اسارت اونها را، من دیگه از خدا که دختر که نیستم، ان الله شاء ان یراهن سبایا، من چرا نخوام. ولی در این حال پندمون رو، نصیحتمون رو اینا رو میکنیم که افراد خودشون رو بد نسازن، خلاف نکنن. اینها در یک افق اعلای توحیدی هستن که اینها رو بازم قیامت هم که بروید ببرید، با اینکه عالم قیامت کامل ترین نظام مشیت انسانی اهل ایمان است، اینا به غیر از اون چی که خدا میخواد بازم اراده ای ندارند. اینا فی مقعد صدق عند ملیک مقتدرن، چون که اینجاشون هم فی مقعد صدق عند ملیک مقتدرن، براشون فرقی نمیکنه. این گروه گروهی هست که غرق در توحید صمدی قرآنی هو الاول و الاخر و ظاهر و الباطن، قل هو الله احد در اونها تجلی کرده و اینها دائما محو در جمال و جلال الهیه هستن و هیچ به فکر این نیستن به اراده خودشون بی اذن الهی نه در دنیا نه در آخرت کاری انجام بدن. اینها این اهل توحیدن، براشون چه دنیا باشه فرقی نداره، چه آخرت هم باشه فرقی نداره، چه در دنیا یزید بیاد بکشه، شمر بیاد روی سینهشون هم بشینه، براشون فرقی نداره، چه در آخرت اینا رو هم ببره خدا در بهشت هم بگه بشینید اینجا بخورید، برای حسین فرقی نداره. مثل اون آقای کی، ملا آخوند فاضل دربندی، در کتاب از شهاداتش که سجل کتاب نوشته چاپ هم شده در مورد وقایع کربلاست، خیلی هم کتاب خوبی، مرحوم محدث قومی رحمت الله علیه در نفس المحموم منتهی الامال اینا گاهی نقل میکنه که فاضل دربندی در الشهادات گفته، اون از کتابای تقریبا مصدر هست جزء مآخذ در قضایای کرد. ایشون در اون کتاب شهادتشون داره که این حسینی که با این رأفت من میشناسم، میترسم که ما بهش بریم ببینیم یزید اونجا کنارش نشسته و شمرم اونجا هست. این آقایی که ما میشناسیم اینجوری، اینا سرش اینه، اینا از بس که در مقام توحید غرقن اون فرمایشات پیش میاد. اگر هم فرد بیانی هم داشته باشه که ما در روز قیامت میریم پیش جدمون شکایت میکنیم، اینا رو هم به اذن الله هست، اصلا بی اراده بی اذن حق متعال هیچ از خودشون حرفی ندارن و قیامت هم که بشه بازم میگن آقا با این که ما از اهل ایمانیم، تازه نحنو اهل بیت الوحی به معدن رساله بنا ختم الله و بنا مثلا فتح الله، اصلا با ما عالم آخاز شد، چون انسان کامل علت قایی هست برای فتح و برای خلقت عالم، چه این که علت قایی هم هست برای ختم و برای پایان نظام هستی. اینها که در این رده های قضیه هستن، اینا همچنان در حضور تام خودشونه، براشون هیچ اصلا به غیر از حضور، به غیر از توجه تام در پیشگاه الهی، غیر از اون هیچی براشون مقصود به ذات نیست. اگر هم در روایت مثل روایت تو بهار آمده که بهشت از تجلیات حضرت سید و شهدا علیه السلام است، اینا همه مقصود بالعرضشونه نه مقصود به ذاتشون. مقصود به ذاتشون همونی است که با خدای، همونی است تو دای کومل میگه ما با تو باشیم، ما که با تو باشیم بسمونه دیگه، حالا میخواد تو بهشت باشه، تو جهنم باشه، عذاب باشه، عقاب باشه، آتش باشه، نباشه، کار به این حرفا نداره. اون کسی که با اوست سر نمازم تیر از پاش در میارن، که اگه حالت عادی میخواستن تیر از پای آقا در بیارن، خب بالاخره آقا با دیه آهی میگفت، یه نالهی میکشید، یه چیزی میشد، خلاصه طبیعی دیگه. اما اونچنان در نماز غرق در ماورای طبیعت و غیب نظام هستی که توجهی نه به پا و نه به تیر پا و نه به درد و نه به امثال اینا داره. اون که در حضور تام است، چه این نشأه چه اون نشأه، برای او همه جا کل و کماله که کامل، کل و بهائه که بهی، کل و نوره که نیر و کل و علمه که مثلا چه تامه و همینجور، برای او فرقی نمی کنه. اما این که میگیم عالم آخرت کامل ترین و تام ترین نظام مشیت و اراده قاهره اهل ایمان است، اینا خب معلوم میشه همه اهل ایمانی که اونجا حالا اراده میکنن به تعبیر قرآن کریم، اراده میکنن اونجا براشون تنعمات میاد، درخت طوبا میاد، خانه های کذایی میاد، مهمانی ها میاد، با همدیگر نشستن ها میاد، فرشته ها بیان اینا رو خدمت بکنن، آب و غذا بیارن، چه میدونم از این تجلیاتی که هست. منتها دیگه اون چرا که در اون صور مثالی مشاهده میشه تقریبا به وزان صور مثالی نشأه طبیعت هست مادی اینجا، منتها با این فرق که اینها مادیان محدودن و به اراده انسان متکی نیستن، و حال این که اونجا نه مادی نیست، مجرده، در این حال محدودم نیست، غیر محدوده، و در این حال به اراده انسانی هم وابسته است که هرچه اراده به فرمان همون میشه. این الان این بخش رو میخوام، عالم آخرت ایطوری رو که میبینید یه عالمی است که در اونجا قهر و غلبه مال اراده اهل ایمان، که هر کس حالا تازه قهر و غلبه به حسب اراده اهل ایمانه، اهل ایمان هر چه را که ولو قابلیتش هم نداشته باشن، سعی وجودی هم نداشته باشن، هر چه بخوام میشه، هر چه بخوام میشود و قطعا همون اندازه‌ای که میخواهن میشود. چون اینجا مثل نشأه طبیعت نیست که وهم و خیال بازیگری کنه، این مال نشأه طبیعت است که حالا بگیم که حالا یک کسی بچه خردسال است، بخواد یک کسی که رشته سنگین علوم دانشگاهی داره بخواد به این بچه یاد بده، میشه؟ سوال میکنی این بچه قابلیت این داره؟ یا حالا بالاخره یه سوالی است دیگه، این حالا مال قوه واهمه است یه همچین سوالی میکنه، وگرنه عقل که این سوال نمیکنه. اوه بچه به این کوچیکی چجوری میتونه مطالب سنگین فنون رشته دانشگاهی رو الان بهش بدی؟ میگه خب حالا میشه بچه او رو تقاضاش بکنه؟ شاید میگه بچه تقاضاشو بکنه، یه کسی یه سوالی بکنه تقاضای بسیار سنگین، اما دیگری بهش بگه که خب حالا با اینکه این تقاضا رو کردی ما الان فعلا بهت نمیدیم. اینا هست، اینا در نشأه طبیعت پیش میاد. اما عالم آخرت درسته که عالمی است که بر اساس اراده و مشیت انسانی تعلق داره، اما این اصل سر جاش محفوظه که این که به منزله تعلیل هست برای هم اصل این که عالم آخرت به اراده انسانه، انسان اهل ایمان، همین که اون مقدار اراده‌ای که او دارد به چه حسابیه، که هر کس به حسب سعه وجودی خاص خود هر چه را اراده نماید و بخواهد بیدرنگ و بدون شرط به وجود خواهد آمد. این به وجود خواهد آمد یعنی از منشآت نفسشه. این به وجود خواهد آمد نه به این معناست که معدوم است و ایجاد میشه، اون معدوم که عدم معدوم هیچی موجود نمیشه و موجود معدوم نمیشه، قاعده فلسفی است که دیگه هیچ عالمی تخصیص بردار نیست. به این معناست که همونی که در روایت تشبیه میکنیم علی قضیه رو به علم انسان کامل در عالم ماده، چطور انسان کامل در عالم ماده ازا شاء ان علم و علم، هر چی رو که بخواهد بداند در جا معلوم برای او به صرف اراده او حاصل میشه، که حصول معلوم برای عالم صاحب اراده نفس مکتفی به صرف اراده تحقق پیدا میکند. دیگه نیاز به مقدمات و علت معده نیست در حصول علم. ما الان میخوایم علم پیدا بکنیم، درست اراده میکنیم، اما به صرف اراده ما که معلوم حاصل نمیشه، مجبوریم راه بیفتیم، مطالعه کنیم، استاد ببینیم، کتاب بخونیم، مباحثه کنیم و کتاب بخریم، درس و بحث داشته باشیم، بنویسیم تا یه علمی نصیب ما بشه، که اینا همه علت معده هم، که این علل معده نفس رو ظرفیت میده که نفس اون استعداد و آمادگی رو پیدا کنه، بتونه صورت علمیه رو از عالم غیب استیاد کنه و کسب کنه. اما به صرف اراده او اون معلوم تحقق پیدا نمی کنه. البته بعضی از معلومات ما به صرف اراده تحقق پیدا می کنه، مثل معلومات بدیهی روشن که تا اراده کنم حاصل میشه. اما بعضی از معلومات هست که نه، به تعبیر فلسفی و منطقی نیازمند به فکر و نظر است و احتیاج به سلسله علل معده برای تحقق معلوم لازمه. خب این مال نشأه طبیعته. اما صاحب نفس مکتبی که انسان کامل است، او که دیگه نباید بره مدرسه و کتاب و کتابخانه و نسخه و چندین نسخه رو با هم مقابله کردن و ببینه چی شده، اینا که نیست که، او به صرف ازا شاعه ان علمو علمو، تعبیر روایات کتاب العلم اصول کافی است که انسان‌های کامل کسانی هستند که به محض اینکه بخواهند بدانند میدانند، منتها اگر بخواهند بدانند، اگر نخواهند چی؟ قطعا علم معلوم حاصل نمیشه دیگه. حالا نمیخواد بدونه ببینه الان فلانی نشسته خوابیده داره دستشویی میره داره نمیدونم پیش بچه ها هست داره شوخی میکنه داره مینشینه داره میخوره چیکار داره اون آقام بدونه اینا رو نمیخواد. خیلی از چیزها هست در عالم نیاز نیست که اراده تعلق بگیره که بدونه. ولذا روایت میگه امام اگر بخواهد بداند میداند. این به صورت انشرطی است، یعنی معلوم او برای او حاصل است اگر بخواهد، اگر نخواهد چه؟ و ان لم یشا قطعا لم یتحقق، علمم براش متحققم نمیشه، کاری نداره. چه کار داره خیلی چیزها رو بدونه؟ به چه کارش میاد؟ اونم وانگهی خودش هم میگه ما در حضور تامیم، خداست دارد خدایی میکند، اون که دارد عالم رو اداره میکند خود داره عالم خودش رو اداره میکنه، من چه کار دارم به این که حالا ولو امامم انسان کاملم خلیفت الله من چیکار دارم تمام جزئیات امور مردم رو هر لحظه به لحظه توجه کنم ببینم دارن چیکار میکنن؟ بلاخره این که نمیشه آقا، اینه که مردم میبینید الان با این که میدونن حضرت بقیت الله عجل الله تعالی فرجه اگه همه چی رو بخواد بداند میداند، اما در این حال هیچ کس خجالت هم نمیکشه. چرا؟ خیلی از چیزها رو آقا چیکار داره بدونه، اصلا دنبالش هم نیست. حالا امشب کی چه غذای خورده، چه نوع غذای خورده، آوکی بود یا نبود، سفت بود یا شل بود، اینا شور بود یا خانم خوب پخته بود بد پختش، اینا چه کار داره؟ بعد میگه مگه شما خودتون نمیگید انسان کامل همه چیز رو میدانه؟ همه چیز رو میداند یعنی اگر بخواهد میداند، اگر نخواهد چی؟ و علم آدم الاسماء کلها را مرحوم جناب فیض در وافی فرمود و علمه، نه به این معناست که انسان کامل الان بالفعل تمام اون چرا که در عالم هست همه را همی الان میدونه، ضرورتی نداره. بله اگر بخواهد میدونه، اما اگر نخواهد نه. و علمه به این معناست که تعلیم به او طوری داده شده است که تمام معلومات او برای او حالت بالقوه به صرف اراده او به فعلیت میرسه. این فرمایش رو مرحوم جناب شیخ الرئیس در نفس شفا حل کرد، حرف رو روایت زد اما سر حرف رو توانست جناب شیخ در شفا حل کنه، در نفس شفا، که انسانی که نفس قوی داشته باشه میتونه عقل هیولانی او دفعتن عقل بالفعل بشه. اون که گفتن و علم آدم الاسماء کلها، یعنی آدم رو خدا طوری آفریده است که عقل هیولانی او دفعتن میتواند عقل بالفعل بشود، اما غیر آدم و خلیفت الله و غیر نفوس مکتفی که ناقصان نفوس ناقصان، اینا نمیتونه به صرف اراده همه چیز براشون معلوم حاصل بشه. شبیه این حرفی که الان در مورد انسان کامل میزنیم، شبیه این حرف در مورد اهل بهشت و کسانی که مشیت عالم آخرت در تحت قدرت قاهره اونها خدا قرار داده است که طبق اون روایت فرمود از طرف حق متعال فرشته می آید نامهی به اهل بهشت می دهد من الحی القیوم الذی لا یموت الی الحی القیوم الذی لا یموت، که فرمود من همچنان که استم هر چی رو بخواهم بگویم کن می شود، امروز تو را هم چنان قرار دادم که به هر چه بخواهی بگویی بشود باش میشود. این به هر چه که بخواهی بگویی باش میشود، اون بخواهی اون اراده اون حدیث قبلا خوندیم دیگه، فهمون که هر چه را ما هم اراده بکنیم بگوییم باش میشود. حق من تو را هم امروز چنین قرار دادم که تو هم هر چه را که دلت میخواهد اراده کنی که بشود میشود، اما اگر بخواهی. این اذا شاء ان علمو علمو و اذا شاء ان عملو عملو. حالا اونایی که اهل آخرتن اون قدرت ارادیشون قهر و غلبه داره بر اون نظام عالم آخرت، اهل ایمان. حالا یه عده‌ای که اونچنان غرق در توحیدم که اصلا نمیخوام هیچ، بازم میگن آقا گرم و خیر بکنندم به قیامت که چه خواهی؟ ما میگیم ما هیچی نمیخوام، ما فقط یه خواسته داریم اوست. ولذا مطلوب به ذات اهل حق اهل خداست، مطلوب بالعرضشون غیر خداست. ولی مطلوب اهل ایمان که خیلی اونجور اهل الله نیستن، البته اینا دیگه حالا به تعبیر خودمونی، حالا چون لفظ نداریم، اونا دیگه شبان روز همینجور میخوان هرول این انشا کنن، نمیدونم چه جناتون تجریم تحت الانهار انشا کنن، بالاخره صندلی ها انشا کنن، کبوتر ها انشا کنن، پرنده ها انشا کنن، اینها رو بتونن کباب بخورن، بشینن، حرف بزنن، گرده بگیرن، مهمونی برن، همین دیگه. اینا چرا؟ اینا رو همون جوری که روایت فرمود خدا به اینا میگه من شما رو هم این چنین قرار دادم که به هر چه که دلتون میخواهد بگویید باش میشود، منتها به هر چرا که بخواهید بشود میشود، اما اگه نخواهند چطور؟ پس این قوه در اهل الله هست که بخواهن هر چرا. اینا تازه اون اهل الله که آخرتش هم اهل الله، دنیاشون هم تازه هرچی میخواستن بخواهد بشود میشد، نخواستن. او که تازه در نظام ناقص دنیا نسبت به نظام عالم آخرت، اینجا هرچه رو بخواهد بشود میشود، نمیخواهد مگر اینکه تک تک جا اگر خواسته است به اذن الله خواست، به اذن الله خواسته. خب او که حالا تو این نظامی که به ظاهر نسبت به اون نظام آخرت یک نظام ناقصی است، برای اینکه نظام ناقص این که اراده هر کس میتونه اینجا تعلق بگیره، یه چیزایی رو بگیره درست کنه، دزدی کنه، چه کنه، خوب کنه، بد بشه، چه اینا بشه. اراده یکی تعلق میگیرد انگور رو بگیره، خب بخوره بشه میوه او. دیگری ارادهش تعلق میگیرد همین انگور رو شراب درست میکنه، شراب خوری میکنه. درست؟ برای هر دوتا این اراده تعلق میگیرد میشود، منطقه با مقدماتش. اما انسان کامل کسی است که اگه اراده او تعلق بگیرد در نشأه عالم دنیا میتواند در تمام عالم تصرف کند. در بحث‌های قبلی هم فرمودید سه تا از خصائص نبوت که یکی از اونها تصرف در ماده کائنات است. این که حالا کسی که این مقام رو بهشتی در بهشت دارد، او به جای این که در عالم آخرت داشته باشد در دنیا دارد، و همین جوری که در دنیا از او استفاده نکرد در قیامت هم نمی کنه. ولی خب اهل الله اهل آخرتی هستن که اینا اهل ایمانن، متقین، آدمای خوبی بودن، زحمت کشیدن، نماز روزه گرفتن و خوندن، حج و زکات دادن و رفتن، کارایی کردن، نهی از منکر کردن، گناهان رو ترک کردن، اونجا هم هی اراده می کنند و بر اساس اراده اونها به حسب استعدادشون اشیایی براشون انشاء میشه و اونها از منشآت نفس خودشون است و در منشآت نفس خودشون هم متنعمن. البته همین جوری که اینجا الان منشآت قوه خیال هست به سر مستسر توحید صمدی قرآنی هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، قهرن برای اون اهل بهشت هم به جعل الهیه است که ارادهشون معلوم را و معمولها را تحقق میده، که هر کس به حسب سعه وجودی خاص به خود هرچه را اراده نماید و بخواهد. این بخواهد این مهمه، نخواد که هیچی. اگر اراده نماید و بخواهد بیدرنگ و بدون شرط به وجود خواهد آمد. ولی اونجا قیامت بگیم آه خونه امام حسین کجاست، چقدر خانوم ها پیش ایشون هستن، چقدر دار و درخت داره، چقدر باغستون داره، هیچی پیدا نمیشه. اوه اصلا حرف این حرفا رو نمیخواد که. این است که امام امیرالمومنین فرمود تو بهشت هر چه بگردید اهل الله رو پیدا نمیکنید، تو جهنم اهل بهشت پیدا نمیشه، تو بهشت اهل جهنم هم پیدا نمیشه، برای اینکه اونا تو داخل جهنم، تو بهشت اهل الله رو هم پیدا نمیکنید. من کاری به بهشت ندارم، من اهل الله رو باید بری پیش خدا پیداشون کن. اینی که آدرس اهل الله خداست، هر کجا خداست اونا هست، از خودشون هیچی نمیخوان. حالا این فرمایشات هست به تعبیر خاتم انبیا فرمود که اشتیاق بهشت به سلمان بیش از اشتیاق سلمان به بهشته، اینکه بهشت میخواد با تشریف فرمایی سلمان متنعم بشه، به تشریف فرمایی قدم مبارکیشون. بله این هست، ولی سلمان بهشت میخواد چه کنه؟ سلمان در علی خودش غرق میشه، چکار داره به بهشت؟ تو ولایت غرقه که من دخل حسنی امن من عذابی، اون میره تو دژ توحید، تو دژ ولایت غرقه، چکار داره بیاد بره اینجا بهشت ببینه که چقدر آب درست کنه، چقدر عسل بخوره، چقدر شیر بخوره. مرد حسابی حوصله داری. حالا تازم اگه در جای خودش روشن بشه که این عسلها و شیرها و اینا چی باشن، اینا دیگه صور مثالیه اعمال و کردارشون در نشأه طبیعتشه، خودش اونجا با این شکل نشون میده. به هر حال اینا باز حرف پیش میاد، الان وقت شریفتون میره. پس اون هر چرا اراده نماید و بخواهد بیدرنگ و بدون شرط به وجود خواهد آمد. این الان قید چی آقا؟ قید نشأه دنیاست. عالم دنیا عالمی است که فقط اراده اهل ایمان قاهر نیست، اتفاقا چه و عکس باشه، اراده اهل کفر و شرک و اینها بیشتر الان اینجا غلبه داره. تا اهل ایمان بیچاره در طول تاریخ کجا تونستن این همه حکومت بگیرن، اما ماشاءالله بیا از اون نمرودها گرفته تا الان همش همین اهل کفر ارادهشون قوی شده اومدن. خیلی بعد اینجا هر کس هرچه بخواهد براش بیدرنگ هم حاصل نمیشه. بله عده‌ای هستن اهل الله هن، خیلی قویان، اینجا هرچه بخواهند بیدرنگ حاصل میشه که اینا از اهل خواستن نیستن، چون اینا فقط خدا رو میخوان، اصلا غیر از خدا از ظهورات و کسرات وجودی حق متعال هیچی رو نمیخوان اصلا. اما به غیر از اینها عده دیگری که چه مؤمنین چه کفار هرچه باشن به صرف اراده که حاصل نمیشه. الان یک کسی صرفا اراده کند که مؤمن بشود، مگه به صرف اراده ایمان حاصل میشه؟ این باید هر روز نماز بخونه، حجشو بره، روزهشو بگیره، زکاتشو بده، آدم خوب باشه، گناه نکنه، واجبات انجام بده تا بر اساس اراده او یه چیز. حالا بگه من اراده میکنم که نماز تحقق پیدا بکنه، به صرف اراده که نماز تحقق پیدا نمیکنه. نه خیر، باید لطف بفرماید به راه بیفته، وضو بگیره، سرمای گرمای آب نداره، آب داره، حالا بیا الف که گفتی تا به یا برسه بینایت چه فراز نشیب ها داره. به صرف این که بخواهد مکه حج براش تحقق پیدا بکنه که اینجا تحقق پیدا نمیکنه، به صرف این که بخواهد کافر حکومت رو بگیره که همین اندازه اینقدر باید کشت و کشتار کنه، بجنگه، زجرها بکشه، نقشه ها بکشه، چه تازه بتونه بگیر. اینجا عالمی نیست که هر کس هر چی بخواهد بدون درنگ و بدون هیچ قید و شرطی حاصل بشه. اینجا قید هاست، شرط هاست. بله برای یک عده که عده قلیلین و قلیلون من عبادی الشکور، اونا کسانی هم که بله اینجا به صرف اراده اون چه بخواهن میشود، ولی اینکه اونا هم اینقدر آقایی دارن که هیچی نمیخواهن. فقط یک گروه، این گروه دوی گروهی هستن که دنیا و آخرت براشون فرقی نداره، چون اینا نه اهل دنیا یا نه اهل آخرت، اهل الله. به غیر از این گروه افراد دیگری که به این قوت نفسی نیستن در این نشأه هرچه بخواهن بیدرنگ حاصل نمیشه. این حالا قیودی است نسبت به نظام آخرت که هر قیدی که انهو دنیا رو خارج میکنه، میگه اونجا دنیا نه اینجوری نیست، اونجا اراده به صرف اراده حاصل نمیشه، آخرت اینه. چطور آخرت اینه؟ قوله سبحانه، آیه قرآن فرمود لهم ما یشاؤون و لدینا مزید. لهم، این لهم لام مالکیت ملکیت حقیقی است، برای اونها اهل بهشت. آیه قبل داره اهل جنت رو نام میبره، برای اهل بهشت است اون چرا که میخواهند، مایشاؤون، اون چرا که میخوان و لدینا هم مزید، ما هم از اون طرف هر چی بخوان. یالا یا من لا تزیده کثرت العطا الا جودم و کربا، از ناحیه ما دم به دم دهش است، مزید هر چی میخواید بفرمایید بفرمایید بفرمایید، از اونام هر چه بخواهن حاصل میشه، از اونها خواستن و ولدینا مزیدم به ما از ما دادن بدون هیچ قید و شرطی. اما موجودات جهان طبع که اینجا باشن که نشأه شهادت مطلقه است، بر اساس تدریج به تحول. این یک نکته. این یک نکته میز بین عالم دنیا و عالم آخرت با این لفظ هم میشه. عالم دنیا هر چه رو طرف اراده کند به صرف اراده در جا حاصل نمیشه، یعنی مراد دفعتن تحقق پیدا نمی کند به صرف اراده، اما عالم آخرت عالم دفعی است. پس خلاصه بخوایم فرق بین دنیا و آخرت رو بگیم، دنیا عالم تدریجی است، عالم آخرت عالم دفعی است. هرچه رو اینجا بخواهم به تدریج حاصل می شود و هرچه رو در نشأه آخرت طلب کنم به دفعی حاصل میشه. ولذا اینجا بر اساس تدریج و تحولن و متن وجودی اونها در حرکت به تحول. برای همین است که آیون فرمودن نشأه عالم دنیا اصلا ذات عالم طبیعت به حرکت جوهری است. نشأه آخرت دیگه حرکت جوهری توش مطرح نیست، چون حرکت جوهری مال مرتبه ماده به طبیعت، مرتبه تجرد حرکت جوهری نداره. اگر در استدلال‌های حرکت جوهری، یکی از استدلال‌ها مربوط به سیر سعودی نفس بود که نفس به حرکت جوهری علم پیدا می‌کند، این بر اساس این که چون نفس رو مولا صدر جسمانیت الحدوث می‌داند حرکت جوهری در او پیاده کرد، وگرنه بر اساس نظریه مشا اگر کسی نفس رو روحانیت الحدوث بداند نمی‌تونه در نفس قائل به حرکت جوهری به این معنا بشه. گرچه مرحوم آخون همین رو یک اشکالی کرده بر آقایان مشا، که شمایی که قائل به روحانیت الحدوث هستید پس علم و کمالاتی رو که نفس به دست می آورد اینها رو به صورت عرض می گیرید یا به صورت یه جوهری که عین ذات نفس باشه می گیرید. و اینا بحثای سنگینی که در جای خودش تو بحث حرکت جوهری پیش می آن. چون حرکت جوهری مال متن عالم طبیعت، اصلا بفرمایید یک حرف دیگر، چه این که در گشتی در حرکت آقا فرمودن اسم عالم طبیعت رو بگذارید حرکت جوهری، و حرکت هم همیشه حرکت استکمالی، حرکت تدریجی، ولذا عالم طبیعت یعنی حرکت جوهری، حرکت جوهری هم یعنی تدریجی، ولذا عالمی است که با صرف اراده مراد حاصل نمیشه، بلکه با اراده بر اساس حرکت تدریجی جوهری دم به دم به صورت تدریج یافت میشه. این مال نشأه دنیاست، اما عالم آخرت چون ماده نداره و حرکت جوهری نیست، اونجا به صرف اراده مراد تحقق پیدا میکنه و لذا دفعیست. تحقق موجودات در اونجا دفعیست، اما تحقق اشیاء خلقت در نشأه طبیعت تدریجیست. ولذا فرمود در نشأه طبیعت متن وجودی اونها در حرکت و تبدل است، یعنی حرکت جوهری. لاجرم هر جزئی، اجازه بفرمایید که عجله نکنیم، این دو سه جمله بازم حرف میخواد، الان وقت گذشته. الحمدلله.